پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می کرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود، اما خود نیز علت آن را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی که از آشپزخانه عبور می کرد، صدای ترانه‌ای را شنید. به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد. پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید: چرا اینقدر شاد هستی؟ آشپز جواب داد: قربان، من فقط یک آشپز هستم، اما تلاش می کنم تا همسر و بچه هایم را شاد کنم. ما خانه حصیری تهیه کرده ایم و به اندازه کافی خوراک و پوشاک داریم. بدین سبب من راضی و خوشحال هستم. پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با نخست وزیر در این مورد صحبت کرد. وزیر به پادشاه گفت: قربان، این آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست. اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوشبینی است. پادشاه با تعجب پرسید: گروه 99 چیست؟ نخست وزیر جواب داد: اگر می‌خواهید بدانید گروه 99 چیست، باید این کار را انجام دهید. یک کیسه با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز بگذارید. به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست. پادشاه بر اساس حرفهای وزیر فرمان داد یک کیسه را با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز قرار داد. آشپز پس از انجام کارها به خانه بازگشت و در مقابل در کیسه ای را دید. با تعجب کیسه را به اتاق برد و باز کرد. با دیدن سکه های طلا ابتدا متعجب شد و سپس از شادی آشفته و شوریده گشت. آشپز سکه های طلایی را روی میز گذاشت، آنها را شمرد. 99 سکه. آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است. بارها طلاها را شمرد، ولی باز هم دید که 99 سکه بود و تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست. فکر کرد که یک سکه دیگر حتما جایی است، باید بگردم آن را پیدا کنم، و شروع به جستجوی سکه صدم کرد. اتاقها و حتی حیات را زیر و رو کرد، اما خسته و کوفته و ناامید به کار خاتمه داد. آشپز بسیار دلشکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه دیگر طلا را هم به دست آورد و ثروت خود را هرچه زودتر به 100 سکه طلا برساند. او تا دیر وقت کار کرد. به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد. از همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرا وی را بیدار نکردند. آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی‌خواند. او فقط تا حد توان کار می‌کرد. پادشاه نمی‌دانست که چرا این کیسه چنین بلایی بر سر آشپز آورده است و علت را از وزیر خود جویا شد. وزیر جواب داد: قربان، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 درآمد. اعضای گروه 99 چون این افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما راضی نیستند. این را به تجربه فهمیدم: بهترین راه برای اینکه بفهمید کسی را دوست دارید یا از او متنفر هستید این است که همراه او سفر کنید. این جمله خیلی شبیه یکی از ضرب المثل های ما ایرانی هاست. واقعیتی روانشناختی در پس این جمله و این ضرب المثل وجود داره. اون هم اینه که انسان ها در شرایط خاص سفر بیشتر خود واقعیشون رو نشون میدن. در ضمن در سفر هاست که انسان ها در عین تجربه سفر به کشف و شهود در خود و روابط شخصیشون هم میپردازند، چون در سفر از روزمرگی های معمول زندگی دور میشن و این ذهنشون را آماده تجزیه و تحلیل میکنه. در سفری که دوستی ها به اختلافات و دشمنی ها به دوستی ها بدل میشه. شما چه بخواید و چه نخواید، طی یک سفر نکته های بسیاری رو درباره هم سفرهای خودتون کشف میکنید. و الان میخوایم با شما سفر کنیم. سفر به کجا؟
اینجا شهر لاله‌جینه. لاله‌جین در شهرستان بهار و در شمال همدان قرار داره. سفال و سرامیک لاله‌جین اون رو به یکی از قطب‌های گردشگری استان همدان تبدیل کرده.
لاله‌جین یکی از آخرین میراثداران شهرهای باستانی و سنت‌های قدیمی ایران. وارد شهر که میشین تا خروج از اون راسته‌ای که در دو طرف خیابونش فقط مغازه‌های سفالینه وجود داره.
اینجا ابتدای سفر سفاله و لازمش یک خاک نرم علک شده است و آب که با همدیگه تلفیق میشه و این گل به دست میاد و از این گل یه اثر هنری به دست میاد. اینجا بیشتر شبیه یک کویر میمونه. نمیدونم واقعا چه جوری میشه ازش اثر هنری به دست آورد.
برای تهیه گل سفالگری سه تا مرحله وجود داره. اولین مرحله جداسازی ناخالصی ها از خاک رسه. دومین مرحله مخلوط کردن خاک با آبه. سومین مرحله ورز دادن گله به دست آمده است. برای این مرحله یک روش سنتی وجود داره و یک روش صنعتی. مرغوب ترین گلهای سفالگری مربوط به لاله‌جینه.
وقتی به فروشگاه های لاله‌جین میرین و سفال ها رو اونجا میبینین، سفال ها انقدر تمیز و صاف هستن فکر میکنین که با ماشین درست شد، ولی تقریبا تمام این سفال ها با دستان هنرمندان سفالگران لاله‌جین درست شد.
سفالگری چند صد سال تو لاله‌جین رایجه و اکثر مردم لاله‌جین به این کار مشغوله. برای ما هم اینجور بوده که همه مثلا گذشتگان ما، آبا اجداد ما همه به این کار مشغول بودن و نسل در نسل این کار همه از نسلهای قبلی یاد گرفتن، از استادهای قبلیشون یاد گرفتن و این کار رو دارن ادامه میدن.
سفالگری از نخستین صنایع بشر به شمار میره. ساختن ظروف سفالی متعلق به زمانیه که انسان‌ها در دشت‌ها زندگی می‌کردند. قدمت سفال رو به حدود 6000 سال پیش از میلاد تخمین می‌زنن. در لاله‌جین این هنر تا به الان حفظ شده و استادانی خاکمنش و باصفا هستند که عطر خاک و گل رو با هیچ چیز دیگه‌ای عوض نمی‌کنن.
من خیلی دوست داشتم بشینم پشت میز سفالگری و با گل کار بکنم. اینجا به هم این اجازه رو دادن. حالا میخوام ببینم میتونم با گل کار بکنم و یه ظرف درست بکنم. وای خیلی سخته. تا زمانی که نشستی پشت این چرخ نمیدونی که واقعا چقدر کار سختیه. یه ذره دستتون این ور اونور بشه کاملا همه چی به هم میخوره. اینجا انتهای سفر سفاله. باورتون میشه از اون خاک و اون گل یه همچین اثرای هنری بسیار زیبایی به دست بیاد؟ من که باورم نمیشه و خیلی هم لذت بردم از این سفر. امیدوارم اگر که به همدان اومدین حتما به لاله‌جین بیاین و اگر به لاله‌جین اومدین حتما به فروشگاه هایی که سفال دارن سری بزنید.
همیشه از گرما مینالیم، از سرما فرار میکنیم، در جمع از شلوغی کلافه میشویم و در خلوت از تنهایی بغض میکنیم. همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمون را تشکیل میدهند. مدرسه، دانشگاه، کار، حتی در سفر همواره به مقصد میاندیشیم بدون لذت از مسیر، غافل از این که زندگی همان لحظاتی بود که میخواستیم بگذرند. آیا مشکل ما در فهم زندگی است؟ خیر، ما لذت بردن را یاد نگرفتیم. در سال 1968 مسابقات المپیک در شهر مکزیکو سیتی برگزار شد. در اون سال مسابقه دو ماراتون یکی از شگفت‌انگیزترین مسابقات دو در جهان بود. دو ماراتون در تمام المپیک ها مورد توجه همگان است و مدال طلایش گل سرسبد مدال های المپیک، به طوری که این مسابقه به طور مستقیم در هر 5 قاره جهان پخش می شود. کیلومتر آخر مسابقه بود، دوندگان رقابت حساس و نزدیکی با هم داشتند. نفسهای آنها به شمار افتاده بود، زیرا آنها 42 کیلومتر و 195 متر مسافت را دویده بودند. دوندگان همچنان با گامهای بلند و منظم پیش می رفتند و یکی پس از دیگری وارد استادیوم شدند. چقدر این استقامت زیبا بود! هر بیننده‌ای دلش می‌خواست که این اندازه استقامت و توان داشته باشد. دوندگان قسمت آخر جاده را طی کردند و یکی پس از دیگری وارد استادیوم شدند. استادیوم مملو از تماشاچی بود و جمعیت با وارد شدن دوندگان شروع به تشویق کردند. رقابت نفسگیر شده بود و دونده شماره چند قدمی جلوتر از بقیه بود. دونده ها تلاش می‌کردند تا زودتر به خط پایان برسند و بالاخره دونده شماره نوار خط پایان را پاره کرد و استادیوم سراپا تشویق شد. فلاش دوربین های خبرنگاران لحظه ای امان نمی داد و دونده های بعدی یکی یکی از خط پایان گذشتند و بعضی هاشان بلا فاصله بعد از عبور از خط پایان چند قدم جلوتر از شدت خستگی روی زمین ولو شدند. اسامی و زمان های به دست آمده نفرات برتر از بلندگوها اعلام شد. نفر اول با زمان 2 ساعت و در همین حال دوندگان دیگر از راه رسیدند و از خط پایان گذشتند. نفر اول با زمان 2 ساعت و در همین حال دوندگان دیگر از راه رسیدند و از خط پایان گذشتند. در طول مسابقه دوربین ها بارها نفراتی را نشان داد که دویدند، از ادامه مسابقه منصرف شدند و از مسیر مسابقه بیرون آمدند. به نظر می رسید که آخرین نفر هم از خط پایان رد شده است. داوران و مسئولین برگزاری می روند تا علائم مربوط به مسابقه ماراتون و خط پایان را جمع آوری کنند. جمعیت هم آرام آرام استادیوم را ترک می کنند. اما بلندگوی استادیوم به داوران اعلام می کند که خط پایان را ترک نکنند. گزارش رسیده که هنوز یک دونده دیگر باقی مانده. همه سر جای خود برمی گردند و انتظار رسیدن نفر آخر را می کشند. دوربین های مستقر در طول جاده تصویر او را به استادیوم مخابره می کنند. از روی شماره پیراهن او اسم او را می‌یابند. جان استفن است، دونده سیاه پوست اهل تانزانیا که ظاهراً برایش مشکلی پیش آمده. لنگ می‌زد و پایش بانداش شده. 20 کیلومتر تا خط پایان فاصله داشت و احتمال اینکه از ادامه مسیر منصرف شود زیاد بود. نفس نفس می‌زد، احساس درد در چهره‌اش نمایان بود. لنگ لنگان و آرام آرام می‌آمد ولی دست بردار نبود. چند لحظه مکس کرد و دوباره راه افتاد. چند نفر دور او را میگیرند تا از ادامه مسابقه منصرفش کنند ولی او با دست آنها را کنار میزند و به راه خود ادامه میدهد. داوران طبق مقررات حق ندارند قبل از عبور نفر آخر از خط پایان محل مسابقه را ترک کنند. جمعیت هم همانطور منتظر است و محل مسابقه را با وجود اعلام نتایج ترک نمی کند. جان هنوز مسیر مسابقه را ترک نکرده و با جدیت مسیر را ادامه میدهد. خبرنگاران بخش‌های مختلف وارد استادیوم شدند و جمعیت هم به جای اینکه کم شود زیادتر می شود. جان استفن با دست‌های گره کرده و دندان‌های به هم فشرده و لنگان لنگان اما استوار همچنان به حرکت خود به سوی خط پایان ادامه می دهد. او هنوز چند کیلومتری با خط پایان فاصله دارد. آیا او می تواند مسیر را به پایان برساند؟ خورشید در مکزیکو سیتی غروب می کند و هوا رو به تاریکی می رود. بعد از گذشت مدتی طولانی آخرین شرکت کننده دو ماراتون به استادیوم نزدیک می شود. با ورود او به استادیوم جمعیت از جا بر می خیزد. چند نفر در گوشه از استادیوم شروع به تشویق می کنند و بعد انگار از آن نقطه موجی از کف زدن حرکت می کند و تمام استادیوم را فرا می گیرد. نمی دانید چه قوقایی برپا می شود. 40 یا 50 متر بیشتر تا خط پایان نمانده. او نفس زنان می ایستد و خم می شود و دستش را روی ساق پاهایش می گذارد. پلک هایش را فشار می دهد. نفس می گیرد و دوباره با سرعت بیشتری شروع به حرکت می کند. شدت کف زدن جمعیت لحظه به لحظه بیشتر می شود. خبرنگاران در خط پایان تجمع کردند. وقتی نفرات اول از خط پایان گذشتند استادیوم اینقدر شور و هیجان نداشت. نزدیک و نزدیکتر می شود و از خط پایان می گذارد. خبرنگاران به سوی او هجوم میبرند. نور پی در پی فلاش ها استادیوم را روشن کرده است. انگار نه انگار که دیگر شب شده بود. مربیان حوله ای بر دوشش میاندازند و او که دیگر توان ایستادن ندارد میافتد. آن شب مکزیکو سیتی و شاید تمام جهان از شوق حماسی جان استفن تا صبح نخوابید. جهانیان از او درس بزرگی آموختند و آن اصالت حرکت مستقل از نتیجه بود. او یک لحظه به این فکر نکرد که نفر آخر است، به این فکر نکرد که برای پیشگیری از تحمل نگاه تحقیرآمیز دیگران به خاطر آخر بودن میدان را خالی کند. او تصمیم گرفته بود که این مسیر را طی کند. اصالت تصمیم و استقامتش در اجرای تصمیمش باعث شد تا جهانیان به ارزش جدیدی توجه کنند، ارزشی که احترامی تحسین برانگیز به دنبال داشت. فردای مسابقه مشخص شد که جان از همان شروع مسابقه به زمین خورده و به شدت آسیب دیده بود. او در پاسخگویی به سوال خبرنگاری که پرسیده بود چرا با آن وضع و در حالی که نفر آخر بودید از ادامه مسابقه منصرف نشدید، ابتدا فقط گفت برای شما قابل درک نیست و بعد در برابر اصرار خبرنگار ادامه داد مردم کشورم مرا 5000 مایل تا مکزیکو سیتی نفرستادند که فقط مسابقه را شروع کنم، مرا فرستادند که آن را به پایان برسانم. خیلی ها برای لذت بردن از زندگی گذشته خود را رها می کنند و می گویند امروز انگار نخستین روز عمر من است، اما من ترجیح می دهم که بگویم امروز آخرین روز از زندگی من است و می خواهم از لحظه لحظه آن استفاده کنم. آدم های دنیای شتابان این روزها اگر کمی بیستند تو را خواهند دید و اگر تو را ببینند شادی و خوشحالی حقیقی را خواهند دید. بدرود.
کدامین مکتب و کدامین اندیشه انسانی است که برگرفته از عقل و فطرت باشد و بر خود این اختیار را معین کند که زمین را از حضور سایر انسان‌ها خالی سازد.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به این کشتار افتخار می‌کند و آن را جزء ارزش‌های دنیای آزاد می‌داند.
این یک جنگ میان ما و تروریست‌ها نیست، بلکه جنگ ارزش‌هاست. در این جنگ ما به عنوان اسرائیل نماینده ارزش‌های دنیای آزاد هستیم و به اون هم افتخار می‌کنیم.
شهادت 5 فرزند یک خانواده عمق فجایع رژیم صهیونیستی را بیشتر آشکار کرد. در این جنایت صهیونیست‌ها 5 خواهر که همگی آنها زیر 10 سال داشتند شهید شدند.
گناه 5 فرزند من چه بود که در خواب به شهادت رسیدند؟ ای کاش من به جای فرزندان بیگناهم هدف قرار گرفته بودم. ما فقط خدا را داریم. دخترانم فدای غزه و فلسطین. اما میخواهم بگویم جهان تا چه اندازه به این فجایع بی توجه است.
در حمله دیشب از 9 فرزندم 5 تا از دخترانم شهید شدند. خدا را شکر میگویم.
در روز جهانی قدس همه با هم همدل و همگام و همصدا با سایر مسلمانان در دیگر بلاد اسلامی با اراده های پولادین و قلوبی مملو از ایمان به ایزد متعال قیام کرده و فریاد حمایت از فلسطین قهرمان را سر داده و بر کفر و ظلم و جور نظام سلطه و استکبار جهانی و صهیونیست بین الملل میخروشیم.
مسئله غزه و مسئله فلسطین مسئله ماست، مسئله اسلامی ماست، مسئله همه مسلمینه و وظیفه ماست. اون چه که انجام هم میدیم وظیفه ماست، بر کسی هم منت نداریم. وظایفمون رو انجام دادیم، از خدای متعال هم میخواییم که کمک کنه بتوانیم وظایف رو انجام بدیم.
قسم به زخم سر هیدر الهی الهر هیدریم روی بدیام قلم بزن تقدیرم و خوب دستای علی رقم بزن یا الله.
ویژه برنامه های رادیو جوان در شبهای قدر از جوار امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
من هیدریم روی بدیام قلم بزن
و خدایی که در این نزدیکی است. ویژه شبهای احیا یک شنبه 20، 3 شنبه 22 و 5 شنبه 24 فروردین 1402 ساعت 22 تا 2 بامداد. شب عزیز دوشنبه 21 و چهارشنبه 23 فروردین ساعت 24 تا 1:30 دقیقه بامداد. با تو حالم خوبه. ویژه چهارشنبه های امام رضایی 23 فروردین ساعت 20 تا 21 همراه با تیم اعزامی از رادیو جوان در مشهد مقدس حرم و بارگاه رضوی.
به سجده آخر هیدر الهی الهی توفه شده کربلا قد قتل المرتضا قد قتل المرتضا
قتل المرتضی
علی 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 Ali, 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 Ali,
Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, هر کجا که حرف هجران است با من میزنی، یا مگو چیزی و یا گیسو پریشان میکنه. بعد عمری آمدی و حرف رفتن میزنی. حیف جای مادرم خالیست، ورنه پدر شک ندارم راه مسجد رفتنت را می گرفت. چادرش را بر کمر می بست و بین کوچه ها پا برهنه می دوید و دامنت را می گرفت. بابا حیف جای مادرم خالیست، ورنه پدر گیسویش را بر زمین میریخ پیش پای تو. نال از دل میکشید و باز مثل پشت در پهلوی خود را سپر میکرد. امشب جای تو
فاطمه، مادرم زهرا برای تو همیشه کوه بود. در میان کوچه بین 40 نفر آن روز هم مادرم از پا نمی افتاد اگر قنفذ نبود. مادرم اگه بود جلو تو می گرفت